أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صلى الله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. آیه 103 صفحه 124. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. پس از این بحث بدعت گذاری که عنوان بدعت گذاری دینی هم مطرح میشه، این بحث اکثر هم لایعقلون، اینهایی که حالا عرض خواهیم کرد، در مقابلش معلومه که در آیه بعد از آیه بعدش عرض شد که مشخصه که این نوع بدعت گذاری هاییست که در مقابل دعوت خدا و رسول داره انجام میشه، یعنی به عنوان یک پاتک در حقیقت. خب اینی که به خصوص با این جوابی که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، که آنچه که پدران ما پدرانمون بر اون یافتیم، همین این کفایت میکنه ما رو. دقت بفرمایید، این تا حالا شاید حداقل 300 بار اینجا گفته شده، الله و الی رسول. وقتی که اینجوری هم تفکیک میشه، منظور اینجا رسول با عنوان رسالته دیگه. اینی که تعالی و الی ما انزل الله و الی رسول، خب اینا این آیه ارتباط با آیه قبلش داره. آیه قبلش همین بود که دقیقاً یه چیزهایی جعل میشه و اینها به خدا داره نسبت داده میشه. حالا اینا شاید این وسیله و حام و فلا اینها مطلب مهم میشه، خودش عناوین مهمی نباشه. مثلا اینجا داره قلاب خدا اینها رو گرفته برای اینکه نشون بده یه سری افتراهای دینی هست، منتها این افتراء دینی سر یک سلیقه دینی فقط نبوده. دقت بفهمید، سر این بوده که معلومه که در مقابل دعوت رسول داره یه اقدامی انجام میشه با عنوان رسول، به خصوص با این جوابی که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. این حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، اگه دقت بفرمایید، شما آیه سوره سوره مبارکه زخرف رو بیارید. در سوره مبارکه زخرف آیه 22 و 3 شروع که اگه نگاه فرمایید که میشه صفحه 491. حربه ای بوده توسط، ببینید اصلا این نکته یک سواله. اون چرا این دعوت دین دعوتی که اکثریت کلا قبول نمیکنن؟ آیا واقعا دعوت دینی دعوتی است که اکثریت قبول نمیکنن؟ مگه من بحثی نیست که دعوت دینی دعوتی است مطابق با فطرت، چرا اکثریت قبول نواد بکنن؟ یعنی باید قبول بکنیم که فطرت اکثریت آدم ها، شما این سوره مبارکه شعرا رو ببینید که اونجا به عنوان ترجیع بند تکراری سوره شعرا و اعراف و اینها سوره است که واقعا سوره انبیاست، یعنی داستان انبیا رو دقیقا انبیا رو اسکن کرد، حالا با کیفیت های مختلفی. تو سوره شعرا که نگاه میکنید که داستان تیپ انبیا رو داره میگه، جا به جا این رو میگه، جا به جا این نکته گفته میشه که با ما کنه اکثر هم مؤمنین، با ما کنه اکثر هم مؤمنین، هر نبی رو نقل میکنه با ما کنه اکثر هم مؤمنین، یه اکثر اون قومش بهش ایمان نمیارن. چرا جریان اکثریت اینجوریه که ایمان نمیارن؟ چرا اینقدر اکثریت محکومه؟ آیا گیر در اکثریت؟ شما اگر یه همچین مطلبی بفرمایید به نوعی دارید قبول میکنید که یا بگیم فطرت آدم ها اینقدر دستکاری شده باید این رو قبول بکنیم، یا بگیم دین مطابق با فطرت نیست، و یعنی دینی که مطابق با فطرته فاقم وجه کل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. این آیه و اون آیه شاخص تو این بحث مطرحه. فطرت آدم یا دین مطابق فطرت نیست، یا نه مسئله چیز دیگری است. قرار است کلا آیا قرار است با اکثریت بجنگن یا نه؟ برای همین است که شما می‌بینید نه، درست اکثریت اشتباه می‌کنن در قبال مسئله ایمان اشتباه می‌کنن، منتها مراتب فقاتل و ائمه الکفر. این مسئله اکثریت اقلیت رو که در بیایید جلو می‌بینید که زمام بحث کلن دست یک اقلیتی است. خب اون اقلیت میشه اقلیت تعیین کننده، اقلیت مترف ملع و چهره و مستکبر. تمام این تعابیری که عرض کردم هست تو قرآن. مستکبر، ملع یعنی آدم چهره، و مترف کسایی که حالا اینا هم تلاقی چیزی هم دارن، مصداقی هم دارن با هم دیگه، یعنی اینها هستن که اینها گاهی اوقات یه شعاری رو شروع میکنن، یه حرفی رو شروع میکنن، و این حرف رو میکنن بوق تو جامعه هم همون حرف رو تکرار میکنن. یعنی خدهی های ایناست. البته قرآن حالا اگه خواستید نشون میدیم آیاتش که نمیپذیره از همون اکثریت که شما چرا دنبال مثلا یه اقلیت گمراهی را افتادید، ولی این جواب و این جور برخوردای با ائمه و برخوردای با انبیا برخوردای بوده که یه اقلیتی همچین حرفایی رو میزنن. شما نگاه بکنید در همین صفحه 490 که البته گاهی اوقات یه بوقی درست میشه که خود این اکثریت بدتر از اون اقلیتش هم حرف میزنن، یعنی پرمایه تر هم حرف میزنن. شما دارد که اول میگه و قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم، آیه 20 شو نگاه کنید، و گفتن اگر لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا دقیقاً میخواد ما اینجوری نبود که ما عبدناهم، اینا رو ما عبادت نمیکردیم، پس همینی که ما داریم عبادت میکنیم اینها رو معلومه که ما کار درستی داریم انجام میدیم. این یکی از همون شبهات خلط تکوین و تشریعه. اگر من دارم اشتباه میکنم چرا خدا جلو من نمیگیره؟ پس خدا میخواد که من این کار انجام بدم. حالا این حرف درسته یا نه؟ هم درسته هم غلطه. اینکه خدا میخواد، خدا تکوینن میخواد واقعا، ولی تشریعن نمیخواد. خدا خلق همین اعمال شما رو خدا به عهده گرفته. این آیه آیه عجیبیه. الله خلقکم و ما تعملون. آنچی که خدا هم شما رو خلق کرده هم ما تعملون شما رو خدا خلق میکنه. یعنی عمل شما رو خدا خلق میکنه. این دیگه اون موقع انقدر در مرز باریکی از بحث جبر و اختیار میره. الله خلقکم و ما تعملون، هم شما رو خلق کرده. برای اینکه فکر نکنی شما رو خلق کرده ول کرده که خودت عمل کنی که حالت تفویض بشه، میگه و ما تعملون، یعنی عمل شما رو خدا خلق کرده. یعنی تمام این دستامو میارم بالا، خدا دستانو میاره بالا و جبرم نیست. حالا چه جوری نیست دیگه که کس نکشود و نکشاید به حکمت البته این معما را. این از اون چیزایی است که واقعا فهمیدنش از اون مشکلاته و اگر کسی تونست با یه مثال کوچیک بفهمه قطعا اشتباه فهمیده. مسئله جبر و اختیار از مسائلی است که اگر کسی با یه مثال کوتاه بفهمه معلومه نفهمیده. چون که امیرالمومنین میگن بحرون عمیق لا تلجه، یه بحر عمیقی واردش نشو. اگه کسی با یه مثال بفهمه که این بحر عمیق نیست که دیگه. این که اگه کسی تونست این آیات رو با آیات چی توجیه کنه و هم دیگه در نظامواره و منظومه فکریش درست در بیان که عملی که شما انجام میدید ضمن این که عمل شماست خلق خداست. دقیقا فهمید؟ هم عمل شماست هم خلق خداست. چه عجیبی در میاد. بله بله همین الله خلقکم. بله سوره صافات. خب و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. اینا علمی ندارن. انهم الا یخرسون. اینا خلاصه نیستن اینا مگر اینکه دارن گمان میزنن. ان هم اینا انش ان نافی هست در حقیقت. ان هم الا یخرسون. اینا نیست مگر اینکه الا اینکه گمان میزنن، یه گمان هایی دارن، یه چیزایی دارن میگن. ام آتیناهم کتاب من قبل فهم بهی مستمسکون. آیا یا اینکه ما به اونها کتابی دادیم از قبل این فهم به این مستمسکون، دارن به اون استمساک میکنن و دارن چنگ به اون میزنن. نکنه اینجوری ندارن این حرف رو میزنن؟ مگه یعنی به اون استفهام های انکاری، مگه ما یه کتابی دادیم که به اون کتابه دارن این حرف رو میزنن؟ یعنی به هر جهت ما هم میگن که یا شما رو عقل داری حرف میزنی یا رو نقل داری حرف میزنی. شما که این حرف رو میزنی نه عقل معتبری آوردی وسط که با عقل حرف بزنی، نه با نقل داری حرف میزنی. خب حالا میگه بل. این بل ها بل های استدراک اصطلاحاً. یعنی اصلا مطلب اینا نیه، اصلا مطلب اینا نیست. این بحثا این بل های قرآن رو شما برید پیدا کنید. بله های اینا میگن استدراک کردن. بله استدراکی مال اونجاییست که اصلا قبل خودشو میذاره کنار، مثلا میگه این نیه. شما این خیلی نکته مهمی که شما ببینید اون کسی که داره این حرف رو میزنه، این حرف ریشه تو چه حرف دیگه ای داره، این اصلا یه چیز دیگه است داره اینجوری بیان میکنه، مثلا داره به صورت برهان بندی شده یه حرفی رو بیان میکنه، این اصلا مشکلش این نیست، مشکلش یه چیز دیگه است. شما اینم حل بکنی میره یه چیز دیگه میگه. این خیلی مهمه که شما بشینی رو نقطه حساس و نقطه حساس رو اشاره بکنی، بگی که آقا این مشکله که داره مطرح کنه اینه، مشکلش اینه، نه مشکلش اینه که داره میگه. ما تو این مشاوره و فلان اینها خیلی وقتا برخورد کردیم، یعنی دیگه بعد که خیلی برخورد کردیم تقریبا دیگه شد تجربه کافی. کسایی که بهشون خیلی فشار میاد بحث جبر و اختیار، بحث جبر و اختیارشون گل میکنه، خیلی که بهشون فشار میاد. لذا هر کسی اول که اون بحث جبر و اختیار میخواد بکنه دیگه اول یه حال و روزش آدم میپرسه، راجب عدل و نمیدونم فلان اینا داره، باید این حال و روزش آدم بپرسه ببینه این پس پرده این حرفی که داره میزنه چیه، الان بره اونو بگه و اونو جواب بده و اون مشکل حل بکنه. شما خیلی وقتا اصلا کسایی که با آدم حتی مشکل دارن، شما اینو به عنوان گرای تربیتی داشته باشید، با آدم مشکل دارن، با اعتقاد آدم مشکل دارن، با چیه اینا مشکل دارن، واقعا کسایی این که مثلا یه مشکل اقتصادی داره، دلش از یه جای دیگه پره، اون اصلا این که ائمه ما صاحب سره بودن، صاحب این همیان هایی بودن که اصلا کیسه هایی داشتن تو جیبشون که اصلا طرف حالا گیر ذهنی پیدا کرده با امام اینا، امام میدونه این گیر ذهنیش بحث علمی نیست که حالا بشینه با این بحث بکنه، یه مشکل اقتصادی داره، یه چیزی تو ذهنش. خیلی وقتا مشکل آدم اونهایی نیست که به ظاهر هر میاد ازش. و یه کسی بود با ما یه مقداری شیر تو شیر شد و زدت ذهنش، منم خبر نداشتم این، ولی خیلی مثلا دیگه بعد یه جایی دیدیم و اینا، خب ما ماچو بوسه میکنیم اینا، خب ماچ که نمیکنیم آدم ها رو که، همینجوری آنقه میکنیم. بعد این بر همینجوری که روبوسی کردیم، حالا روبوسی که نکنیم همون آنقه کردیم، این خب تو ذهنش یه چیزایی ساخته بود مثلا اینها که بعدش اینم مثلا دیگه برای خودش داشت معید میگرفت که مثلا اینا ما رو تحویل نمیگیرن و مثلا اینجوری و این چیزا، همین نوع ماچوسه‌ای که ما میکنیم. بچه همچی که اومدم این ورد آهسته شنیدم چی گفت، اگر به یه نفر دیگه گفت این آخونده رو میبینی اینا ماچ هم از آدم دقیق میکنن. خب من تا اینو شنیدم گرفتم بغلش کردم فشارش دادم، یه دونه ماچ این بادکشی ها، دو سه تا ماچ اینجوریش کردم، یوهو انگاه فرو ریخت این آدم، یعنی انگار مشکل مثلا یه چیزی تو ذهنش بوده که حالا مثلا این، حالا شما هی بشین با این بحث کن نمیدونم چیکار بکن، نه. بعدش انگار که مثلا یوهو فروریخ دیگه اومد کنار ما نشست و نیم ساعت به نظام فوش داد، خیالش راحت شد، یعنی داشت خوش تخلیه میکرد دیگه، بعد خب فوش داد و دید ما هم هیچی نمیگیم و میگیم و میخندیم و فلان اینا، بعد دیگه کلی رفیق شد و دیگه یعنی مشکل، بعد آدم ببینه مشکل طرف چیه، حرف ظاهرش که خود یه چیز دیگه است، مشکل اون مشکل مهمه. حالا این بل این استدراک ها، بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مهتدون، گفتن که انا وجدنا، ما آبائمون رو دیدیم که کاری انجام میدن، و انا علی آثارهم مهتدون، ما رو آثار و پی قدم های اونا بریم مهتدی هستیم و هدایت میشیم. بعد انسان فکر میکنه که این حرف و اینا ارتجالا از خودشون در آوردن یه همچین حرفی بزنن. میایید آیه بعد میبینید که وکذالکه، این وکذالکه ها که این مثل باز داره حکم همون بله استدراک، مثلا این چنین است که داره قبل و توضیح میده، میخواد قبل که توضیح بده، یعنی حالت توضیح داره، راش استدراک اینه، حالت توضیح داره. و کذالک این چنین است که ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. خب اصلا این چنین است که میخواد اونو توضیح بده، میگه این حرف ریشه این حرف کجا بوده، ریشه چنین حرفی این بوده که الا قال مترفوها، ما نذیر نفرستادیم، پیامبری نفرستادیم. حالا نذیر ام از پیامبرم هستا، ما نذیر نفرستادیم در یه جایی مگر این که مترفون اونجا و خوشگذرانها و صاحبان زر و زور عملا یه همچین چیز رو به عنوان پاتک درست میکنن که انا وجدنا آباءنا على امه، ما آبامون رو بر یک کاری و بر یک روشی بر یک امت و امامتی، حالا امتن، خب یعنی ببینید بر یه امتی یعنی بر یه نظامی، بر یک نظامواری، این مهمه، بر یه نظام، چون که امت، تعبیر امت با امام تعریف میشه، میشه امت و امام. خب مجموعه اینی که میگن حالا امتن بر یه امتی یعنی بر یه نظامی، بر یه ساختاری، یعنی کار کارهایی که مربوط به ساختاره، این ساختاره که ما تا حالا برش رفتیم و انا پدران ما هم برای همین رفتن، انا علی آثار مقتدون، ما هم اقتدا میکنیم رو همین. همین بوق وقتی میرسه تو ناحیه پایین دست تبدیل میشه به مقتدون، ببینید خود اینا نگفتن مقتدونیم، گفتن مقتدونیم، دقت میکنید، میرسه این بوق به پایین دست خودش تبدیل میشه به مقتدون. لذا این تو حالا مترفون که اون مترفون دقیقا همون کسایی هن که مقابل، یعنی قرآن که اینها رو تعریف میکنه، اون کسایی رو مقابل اصلا جریان حق معرفی میکنه که همین ملأ الذین استکبروا فلان فلان همینان، اگه بخواین نگاه بکنی به اون تأیید سوره مبارکه نساء فکر کنم بود که نصر مؤمنون، ببینید سوره مؤمنون آیه 23 صفحه 344 در بحث نوح رو که خدا تعریف میکنه، داستان نوح رو از آیه 31ش میگه که ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخر، ما اقوام دیگر رو وجود داریم، فرسلنا فیهم رسولا منهم، ما ارسال کردیم رسول نه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، داره کلا جریان رسالت بعد از نوح رو میگه، یعنی مربوط به یک رسول نیست، میگه دیگه آوردیم رسولان رو آوردیم فلان، مالکم من الهان غیر افلا تتقون. و قال الملأ من قومه الذین کذبوا کفروا و کذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم فی الحیات الدنیا ما هذا الا بشر مثلكم یأکل مما تأکلون و یشرب مما تشربون و لئن اتعتم بشر مثلكم انکم اذن لخاسرون. اون موقع کیا در مقابل این دعوت دارن وای میسن؟ اینا دارن وای میسن، یعنی قال الملأ من قوم الذين كفروا، ملأ وای میسن و اطرفناهم فی الحیات الدنیا، کسایی که ما اونا رو مطرف کردیم در حیات دنیا، آدمای خوشگذران، نمیدونم چیه اینها، این آدمای مستکبر خوشگذران فلان این چیزا، اینا وای میسن. خب باید هم وایسن، چون که با استکبار او سازگار نیست. یعنی اینجا طرف باید از آقایی خودش فرود بیاد اتفاقا، معلوم وای میسن. وای میسن ولی چون صاحبان قدرت و زر و زور میشه اینان، در مقابل اینها هم تیپ مستضعفن، در مقابل این مطرفین و مستکبرین، اصلا ادبیات مستکبر مستضعف ادبیاتی است که قرآن این ادبیات درست کرده. خب که ما یه سری مستکبر داریم، یه سری مستضعف داریم و بعدش در نقطه انتهایی مستضعفین بر مستکبرین، که این بحث اینی که مستضعفین بر مستکبرین، مستضعف هم لزوماً به معنی ندار و بدبخت نیست. تو این ادبیات باید دقت بشه، خیلی وقت ممکنه طرف دارا هم باشه تو همین مستضعفین باشه. خب اینی که از تو خود سوره مبارکه قصص رو یه موقع این ادبیات مستکبر مستضعف رو بررسی بکنیم، تو جایی که نوع در حقیقت علو فرعونی به این سبک انجام میشه که اول شروع کنه و جعل اهل ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً، اول شیعه شیعه بکنه، گروه گروه بکنه، فرقه فرقه بکنه، بعد اون فرقه چی رو به استضعاف بشه، اون فرقه حق رو، اون چیزی که اینجوری هست، اینا با این که فرقه های دقیقاً ما فرق داریم، فرق بعضیش حق بعضیش باطل فلان، همه اینا قابل قبوله متوجه، و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم، اگر بتونه جامعه رو به دستبندی تبدیل بکنه و اینها رو جدا بکنه واقعا میتونه، وگرنه خب الان فرقه شیعه فرقه سنی کدومش حقه؟ خب الان فرقه شیعه، ولی همین اینجا بوده که میگفتن که آقا شما میومدن میگفتن کسایی که ما لیس علی امرنا هستن، کسایی که سنی ان اینا هستن، به ائمه میگفتن که ما چجوری با اینا برخورد بکنیم، میگفتن نگاه بکنید ببینید تنظرون الی ائمتکم الذین نمیدونم چی چی، نگاه کنید ائمتون ببینید چجوری برخورد میکنن، تعدون الامانه تشهدون جنازه هم نمیدونم فلان مرزاهم فلان، عروسیشون برید مهمونی برید چیکار بکنید چه بکنید چه، این وقتی که انجام میشه یعنی فرقه حق داریم فرقه باطل داریم، این ما میخوام بگم همه چی حقه، ولی این پیوند باید مستحکم توی ناحیه چیز برقرار بماند. یعنی بعد شما ببینید الان کسایی که به راحتی رابطشون با نمیدونم ضد دولت فقیه فلان بیسار این چیزا به هم میزنن، حواسشون نیست که این کار راهی برای علو درست میکنه، کلن علو فرائنه درست میکنه. اون ضد دولت امام بوده، امام معصوم بوده، این ضد دولت فقیهه، این ضد دولت فقیهه، این ضد دولت امام بوده اون. اینی که این چیز درسته اون اشتباس، اینا بحثی نیست، بحث این است که اگر اینها زمینه‌ای باشه برای جداسازی، که حالا میریم که داشته باشیم باز دوباره، یعنی زمینه باشه که کلن انفکاک هایی که هی از هم دیگه آدم‌ها جدا، آدم‌ها جدا، آدم‌ها جدا، و حتی اینها رو تئوریزه کردن تحت عنوان خالص‌سازی. پروژه خالص‌سازی پروژه‌ای است که به شدت به ضرر جامعه تمام میشه، ضرر جامعه اسلامی تمام میشه. یعنی اگه ما جامعه رو خالص بکنیم، هی بگیم اینا که انقلابی نیستن، اونا که ریختن، اینا که انقلابی نیستن، 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 می‌رسیم به عدد کوتاهی. یه اون تو عدد کوچیک آقای جوادی عاملی هم دیگه جاش نیست تو اون عدد. خب این به ضرر مملکت تموم میشه. ما اتحان تو حوزه‌مون وقتی داشتیم این حرف رو میزدیم و اتحان داشتیم اشاره میکردیم که آقا این جریان سید حسن خمینی درست نبود فلان بیسار اینها، و داشتیم این حرف رو میزدیم، دقیقا خیلی جالب بود که آقا همون موقع داشتن تو چیز همین اینو میگفتن، همون موقع مصادف همزمان، که اونجا مورد اعتراض یه خود نسبت بعضی بچه ها واقع شده، اینا بعدش دیدیم اسمس ها اومد که چیز اسمس ها اومد که آقا مثلا الان این فرمایش فرمودن که اینی که هی عملیات پاکسازی و جداسازی ضمن این که ائمه میفرمودند که فرقه شیعه برای خودش باید در حقیقت چی داشته باشه، ارتباط داخلی خودش رو داشته باشه، یعنی نه اینکه سطوح معرفتی ارتباط با خودشون نداشته باشن، نداشته باشن، اینها داشته باشن، ولی این اگر باعث بشه که طبقات از همدیگه کاملا منفک بشن از همدیگه، این راهی رو برای علو و برای کارهای فرائنه باز میکنه. لذا پاکسازی کردن راحت ترین کاره، ولی عاقبتش آدم باید نگاه بکنه. موقع باید یه طرحی داد، یه طرحی که سطوح معرفتی با هم ارتباط داشته باشن، خداشون با هم ارتباط باشن، این ارتباط هم فی ما بینه اینها بتونه برقرار بمونه، یعنی همدیگه رو نتارونن. بعد اون ادعایات مستقیم مستضعف باید یه دور بررسی بکنیم، که منظور به معنای این نیست که مثلا هرچی آدم های درب داغون فلا اینها، منظور اینه یعنی ادبیات، ولی این هست که در نوع انسان ها که آدم نگاه میکنه میبینه اتفاقی که میفته این نکته. آقایون یه گامی تشریف بیارن جلو. اون اتفاقی که میفته این است که به ارزلون در حقیقت این آدم های حوث رزل به زعم اونها، ارزلون یعنی آدم های حقیقت همین ارزل و واش مثلا، اینها بیشتر ایمان میارن به انبیا، یعنی آدم های توده ها راحت تر ایمان میارن، اینا یک سبکی دارن که راحت تر ایمان میارن کلن. حالا خیلی نمیخوام معنی بگیرم، ولی نه لزومن حالا به معنی ارازل، معنی مثلا آدم های مثلا چاله میدونی منظورم نیه، از رو آدم هایی که توده مردان استفادهشون از دنیا استفاده های محدودتریه. بله ارزل الامور چی؟ بله دیگه به معنی حالت پست، یعنی چیزی که انسان تو سطح پایین میبینه اینها رو، اینی که میگن ما چجوری تبعیت تو و تبعک الارزلون، و حالا اینکه ارزلون دارن تبعیت از تو میکنن، ما چجوری مثلا بخوایم تبعیت بکنیم اینا. تو چیز هم هست دیگه، تو آیات زیادی این معنا اومده که کسایی که دور انبیا میچرخیدن همین آدم های در حقیقت متوسط و پایین و طبقات پایین و مستضعف و اینها حالا میچرخیدن دوره انبیا. لذا خیلی باید شخص واقعا حواسش به خودش بده که امکانات مالیش مصادف با اعتراف او نشه، یعنی ازدیاد امکانات مالی او رو به اعتراف نکشونه، چون که اگه بکشونه خیلی راحت و یواش یواش در مقابل دعوت دین رفته رفته با وای میسید و یه سنگینی خاصی هم پیدا میکنه، که اینها گاهی اوقات آدم از بالای همین شهر تهران میاد پایین شهر تهران یه چیزایی رو آدم متوجه میشه، این که تیپ مذهبی های حتی تیپ های مذهبیشون هم فرق داره، یعنی یه جور خاصیه، مدل خاصیه. حالا عجب، حالا اون ادبیات هم نشیم، ولی بالاخره قرآن اینو مطرح کرده زیاد. حالا پس ببینید، غرض این بود که در این آیه سوره مبارک مائده که ما داشتیم عرض میکردیم، بحث به عنوان یه پاتکیه عملا به نظر میرسه، بحث افترا و جعل یه چیزهایی، و با این ادبیاتی که ما وجدنا علیه آوانا، معلومه که ساختار و نظام هست که داره چیزی رو در مقابل دعوت انبیا قرار میده، که اون موقع این اگه باشه اون موقع زمینه میشه که نزدیک بشیم ما به اینی که بگیم خب پس ارتباط داره این آیات، آیات میتونه آیات مرتبطی باشه، نه اونجوری که علامه طباطبایی میفرمان که مرتبط نیست، تصریح میکنن که مرتبط نیست. حالا اینکه به نظر میرسه که این جعلها جعلهاییست که و بدعتهاییست که میذارن به اون، چون بدعتو میذاره و به خدا نسبت میده، چون اگه یه کاری بکنه همجوری که بدعت نیست، بدعت اونه که یه چیز جعل میکنه و به خدا نسبت بده این فعل رو. خدا هم جوابش توی همه موارد تقریبا همینه که اولا و کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، شاید پدراتون نفهمیدن، شاید بزرگتراتون نفهمیدن، شاید اون ساختار قبلی اشتباه بود. این یعنی این که شما میخواید همش رو همون ساختار قبلی برید، چنین کردن ما هم چنین میکنیم، اینجوری که خب اینجا آیه بعد که از آیات بسیار مهمه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. من اول خوب ترجمه شو بگیم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این علیکم اسم فعله، اسم فعل یعنی مثل الزمو اینها، علیکم انفسکم یعنی خودتون رو بپایید، خودتون رو بپایید، مواظب خودتون باشید. البته باید تأکید بیشتر، وقتی اسم فعل به کار میره توش تأکید هم داره، یعنی هم تأکید یعنی خیلی خودتون رو بپایید و هم هشدار داره تو اسم فعل. اسم فعل ها برای خیلی وقت داره هشدار به کار میره، مثلا وقتی که شما مثلا تو فارسی هم داریم همینا، مثلا کسی داره مثلا همچی با چی میخوره توی جا، میگیم جلو جلو جلو، همین جلو، این یعنی این که حالت هوشداری داریم میگیم جلو، و اینا نمیگیم که جلو خودت رو دقت بکن که نخوری به دیوار، اصلا وقت نیست که به طرف به آدم به طرف بگن آقا جلو خودت رو نگاه کن که نخوری به دیوار، یعنی همه بخوان جمله بگن یعنی خورده به دیوار. خب اینو همین که میگن جلو جلو جلو، این یعنی این که فرصت نیست، هوشدار هم هست فرصت هم نیست، تأکید هم هست، این یعنی هو خودتو مثلا وقت هموش خودتو با علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرری به شما نمیزنن، من ضل کسی که به عمره میشه، اذا اهتدیتم اگر شما هدایت یافته باشید. خب الی الله مرجعکم جمیعا، به سمت خداست مرجع و بازگشت شما، سمت خدا جمیعا، فینبئکم بما کنتم تعملون، و خدا شما رو انباء میکنه و خبر میده شما رو بما کنتم تعملون، به اون چیزی که انجام میدادید شما، خدا شما رو خبر خواهد داد. ببینید یک تعبیر فردی داره این، که همون تعبیر ابتدایی که ازش فهمیده میشم همین تعبیر فردیشه. تو همین تعبیر فردی یک تعبیر اشتباهی وجود داره، یعنی کاربرد اشتباه این آیه. خیلی دیده شده این آیه رو در مورد و کاربرد خونسا کردن چیزی به نام امر و نهی از منکر میگن این آیه رو، یعنی میگن علیکم انفسکم، خودتو بپا و برس، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اینه که گمراهان هیچ ضرری به تو ندارن. این عملا نتیجهش این میشه که آی کسایی که گمراهان، خب گمراهان، تو چیکار به اونا داری؟ تو خودتو برس. خب این تعبیر و کاربرد این آیه است. تا خیلی کاربرد جاهلانه ای از این آیه. خب این اگر واقعا این همچی معنی داشت، این که با نص قرآنی به تعارض میفته که، یعنی امر و نهی از منکر که به عنوان یکی از امور بی برو برگرده تو دینه، که خب نمیشه که در حقیقت این آیه رو با یه ملازماتی از این آیه نصوص صریحی رو از آیات قرآن بذاریم کنار به واسطه وجود همچین آیه. ضمن این که اگر امر و نهی از منکر واجبه، خود اهتدیتم هدایت مهتدی بودن در گروه این است که انسان واجباتش رو انجام میده. خب در گروه این است که یعنی کسی مهتدی است که انسان داره واجباتش رو انجام میده. خب پس اینم جز بشه، اگه اهتدیتم لا یضرکم دیگه. این کجا کاربرد پیدا میکنه در مسائل فردی؟ کسی است که تلاش خودش رو کرده، جامعهش هم میخواد بسازه، جامعه به یه سمتی داره میره، او وظیفهش رو انجام داده. خب بهش میگن علیکم انفسکم، تو به خودت برس، تو خودت رو به پا. اینایی که هدایت نشدن به تو هیچ ضربه ای نخواهند زد، ضرری برای تو نخواهد داشت. بالاخره این بعدش هم معلوم میشه، شما میرید الالله مرجعکم، اونجا معلوم میشه که شما وظیفتو انجام دادی و تکلیفتو انجام دادی، فینبهکم بما کنتم. این یه کاربردشه. یه کاربرد دیگه این آیه این است که به کسایی که وارد بحث اجتماع میشن و دارن میخوان غریق نجات بدن، به اونا میگن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یعنی اول تو خودت رو بپا، تو خودت رو بپا، نکنه تو کسی باشی که الان کرارن دیده میشود، کسایی که یعنی تو مشاورا خودشون میگن، کسایی که میرن غریق نجات بدن و خودشون دارن غرق میشن، یعنی خودشون دارن ضرر میکنن از کاری که دارن میکنن. خب این عملا یه همچین کاری، این معلومه با موازین سازگار نیست، چون که علیکم انفسکم یه جوری که ضرر لایضرکم باید باشه، یه جوری که لایضرکم باید باشه، تو ضرر نبینی این وسط. لذا علیکم انفسکم که تو داری ضرر می‌بینی، اصلا علیکم انفسکم نیست. تو نجات هیچ عاقلانه نیست که یک نجات غریق خودش رو برای غریق غرق کنه. تو خودت رو بپا. یعنی طرف میره یه کارهایی میکنه، بعدش خودش هم میفهمه که داره عقب میره. خودش هم داره خودشو داره حروم بقیه میکنه به عبارتی. کی گفته این کار کار فرهنگیه؟ اینم یه کار بردش که من به دوستان اونم میگم، میگم وقتی آره اسلام خودتون رو ذبح کنید که کله پاچتون یه مملکتی بخوره، زود خودتون رو ذبح نکنید، خودتون رو مواظب باشید، توی حالت در حقیقت نهالی خودتون رو سعی نکنید که در حالت برگی و در حالت اینجوری خودتون رو بذارید، یه چیزی بشید که وقتی که ذبح شدید یه مملکتی استفاده شما رو ببره. این یه کار برده. یه کار برده دیگهش این است که یعنی هزار جور کاربرد میشه برای این درست کرد، نه حالا یه امر و نهی از منکر زیاد گیر داده، امر و نهی از منکر که اینو تو این فضا استفاده بکنه، یه کار رو داشتی، یه جوری خودتو برس، یه جوری خودتو بپا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، یه جوری انقدر روینتن بشو که من ضل هیچ ضرری به تو نزنه دیگه. یعنی انقدر قوی به خودت برس، اینقدر قوی به خودت برس که کسی که گمراه و جامعه گمراه و آدمهای گمراه و چه گمراه این ضرری به تو نزنه. اینقدر باید به خودت برسی و اینقدر مراقب خودت باشی و مراقبت نفست اینقدر باشه که لا یضرکن من ضل اذا اهتدیتم. حتی گاهی اوقات تو اینها آدم میتونه بالا بره. شما میبینید که از حمله شیطان انسان بالا میره. شما در آیات قرآن هست و اذا مسکم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یه طائفی که میاد دور حریم دل میچرخه و فلان اینها میگرده، اینا طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یهوی متذکر میشه، آدم بینا میشه. یعنی میشه تو حمله های شیطان آدم رشد کنه. لذا یه جوری خوب مراقبت از خودت بکن که لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. یعنی اونهای ضربه گمراهی آدم ها به تو ضربه نزنه. یه کارورد دیگهش، کارورد دیگهش اینی که اون موقعی که شما میخوای گیر بدی به گناهکار، میگن علیکم انفسکم، تو به خودت برس، تو از حریم خودت راجب قضاوت راجب دیگران، از این حریم پا تو بیرون نذار. این التفتو، این خیلی نکته مهمیه. توجه بفرمایید که انسان پاشو از حریم خودش راجب نظر دادن و راجب دیگران امر رفت نهی از بون کرد، راجب فعله، این فعل آدم میبینه اشتباس انجام میده. یه روایتی از تعمیر دارن که من حیفم میاد که اینجا اون روایت خونده نشه. این روایت رو، روایت خطبه 140 امیرالمؤمنینه. تو این معنا دقت بفرمایید، ببینید چجوری میگن که آدم باید حواسشو بده به خودش، نه حواسشو بده به علیکم انفسکم، حواسشو بده به خودت، مراقب خودت باش. یه جوری که یه جوری انگام مشکل خودمون حل شده، کلن مراقب آدم هاییم دیگه. شما دقت بفرمایید، میگن که و انما ینبغی لأهل الاسمت والمسنوع الیهم فی السلامه، شایسته است برای اهل اسمت، آدم هایی که دیگه پاک شدن و خدا مسنوع الیهم فی السلامه، ساخته شدن در سلامت افتادن، اینها ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه، نه اینکه پیفیف اینجا بکنه اهل معصیت رو، رحم کنه به اهل معصیت. و یکون شکره و الغالب علیهم، شکر غالبه برش باشه. این اون ویژگی که چیده این است که شکر کنه از اینکه من فکیف بالعائب الذی عاب اخاه و عیره به بلواه، چجوری اصلا میتونه عیب گیری بکنه به برادرش و برادر مؤمن خودشو تعییر بکنه و سرزنش بکنه و پیف پیف بکنه و اخ اخ بکنه که چه آدمایی ان این فلان. دیدیم این جملاتی که اینجوری شروع میشه، چه آدمایی ان این آدمایی که تو خجالت، حضرت میگن خجالت نمیکشی، اما ذکر موضع ستر الله علیه من ذنوبه مما من هو اعظم من الذنب الذي عابه به، آیا یادش رفته پرده ستاریت خدا که به گناه‌های خودش افتاد، گناه‌هایی که از گناه‌های اونی که تو داری بابتش عیب‌گیری می‌کنی از اون بزرگتره؟ و کیفه یذمه بذنب قد رکب مثله، چجوری داره مذمت می‌کنه یه نفر رو به گناهی که مثل خودش رو خودش انجام داده؟ تو میگی من انجام ندادم، فلم یکن رکب ذلک الذنب بعینه فقد عصى الله فيما سواه مما هو اعظم منه، اگه اون انجام ندادی بزرگتر از اونی که انجام دادی، حالا اون انجام ندادی، حالا خطای جنسی نکردی، یه کار دیگه کردی، دروغ گفتی، وایم الله میگی آقا اونم انجام ندادم، و ایمالله اینو دقت بفرمایید، اینو دقت بفرمایید، خیلی نکته، نکته کلیدیه تو بحث دین. و ایمالله لم یکن عصاه فی الکبیر و عصاه فی الصغیر لجراءته علی عیب الناس اکبر. قسم به خدا، به خدا قسم، میبینید اینا داریم لا تجعل الله عرضه لایمانکم، خدا رو در معرض قسم بی خودی قرار ندید. قسم امیرالمومنین یعنی قسم، به خدا قسم اگر در این کبیر انجام ندادی و خدا رو در صغیره هم انجام ندادی، لجراءته علی عیب الناس اکبر، همین جرأتت به عیب گیری از مردم، این از همه اون کارا گنده تره. مثلا به چه جرأتی از حریم خودت فراتر میری راجع مردم پیفیف اه میکنی راجع اینا؟ چه از کجا برای چی همچی کار تو میکنی؟ تو چه چیزی داری که تو نهایتا میتونی بگی که آقا این کار منکره، من وظیفه هم نهی از منکر میکنم؟ نمیتونی چه آدم ها چه کارهایی میکنن این آدم ها؟ بعد میگی یا عبدالله، ای بنده خدا، لا تعجل فی عیب احد بذن بهی فلعله مغفور الله، عجله نکن تو عیب گیری از، شاید خدا بخشیده او را. ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیت، به خودت ایمن نباش به صغیر معصیت حتی، فلعلک معذب علی، شاید خدا بابت همو عذابت کنه. فلیکفف من علم منکم عیب غیره لما یعلم من عیب نفسه، همین که عیب خودشو میدونه باید کفایت بکنه و او رو بسنده بکنه از این که بخواد عیب مردم رو بگیره. دقت بفرمایید، ولیکن شکر شاغل الله علی معافات این من مبتلی بهی غیره، شکر باید شاغلش باشه، یعنی اون چیزی که او رو به خودش مشغول میکنه که معافات داره و در امان نسبت به اون چیزی که مردم بهش مبتلا هستن، شکر شاغل الله، یعنی باید در خودش خدا شکر، خدا الحمدلله که ما مبتلای به همچین جریان نیستیم، خدا الحمدلله، یعنی به خودش میگه، نه اینی که اینقدر راحت هی راجع به آدم قضاوت بکنه، عیب جویی بکنه، عیب گیری بکنه، تعییر بکنه، پیف پیف بکنه، این از همه اون خطاها بدتره. اینجاست که به طرف میشه گفتش که علیکم انفسکم، خودتو بپا، خودتو برس، به خودت بپرداز. در مورد آقا شما راجع به چه فکر میکنم؟ اصلا هیچ فکری نمیکنم راجع به شما، من فکر نمیکنم، یعنی من برای چی باید فکر بکنم راجع به شما؟ مثلا این کار رو مثلا انجام دادی که اینجوری باشه که اونجوری باشه، اصلا فکر نمیکنم، نبایدم فکر بکنم، ما نبایدم فکر بکنیم به عیوب مردم، یعنی اونا استغفار داره اون موقعی که آدم به عیوب مردم داره فکر میکنه. اینجا جاییست که کاربرد این است که علیکم انفسکم، به خودت برس، به خودت بپر، مراقب خودت باش، جان خودتو بپا، خودت نخوری به دیوار، جهنم در انتظار خودته. این حالت انسان رو کلن از گیر دادن نسبت به آدم ها مبرا میکنه، گیر نمیده، وظیفه‌ش رو انجام داره میده. این قابل دقته. این یه تعبیر از لا یضرکم من، این تعبیری از علیکم انفسکم. بله، حالا این عرض خواهم کرد، این یه تعبیر کلن از تعابیر در حقیقت تعبیر فردی گرفتن این مطلب، همین این تعبیر هم شاید با خود سیاق آیات هم بشه سازگار بیفته، یعنی شما وقتی میگن آقا بدعت های میذارن چی میکنن چی کار میکنن فلان، اینها جا دارد که به یک نفر بگویند، به نفر، به یا ایها الذین آمنوا، یعنی به نفره یا ایها الذین آمنوا بگویند، اونجا که شما دیگه وظیفتو در قبال جامعه خود انجام بده و دیگه به خودت برس، یعنی خود با این نشه بهانه که آقا همه گمراه شدن پس منم گمراه میشم، همه رفتن تو چاه منم میرم تو چاه. این عملا مثل یک زنهار میمونه. خب یه تعبیر دیگه کلن میشه برای این علیکم انفسکم کرد، تعبیر اجتماعیه، منتها این تعبیر مصحح لازم داره، مصحح های قرآنی لازم داره، آدم باید مصحح نشه، همجوری نمیشه این حرف رو زد. برای اینکه یکی دو تا مصحح قرآنی براش ببینید، اول که ببینید انفسکم به این تعبیر در قرآن دقیقا استفاده میشه، یکی سوره مبارکه نور رو بیارید، یعنی همون آیه معروفش، آیه 61ش فکر کنم، آوردید؟ بله دیگه، آیه 61 صد و خب این آیه که آیه 61 حالا از اولش خیلی آیه عجیبی هم هست و نوع ارتباط و پیوندی که مؤمنین با هم دیگه دارن تو سطح بسیار بالایی تر میشه تو این آیه، که اینا تو روایات هم تایید داره، یعنی هم روایات مؤید داره هم چیزی که مثلا گفتن، که مثلا گفتن ما خیلی با هم رفیقیم، گفتن یعنی این که شده تا این حد که مثلا ید خلوفی کیسه ای فلان دست بکنید تو جیب هم دیگه، ما احتاج خودتون بردین، گفتن نبودی اینقدر نه، گفتن پس نگید ما خیلی با هم رفیقیم. این تعبیر در آیات در روایات هست، تعبیر تفکیک بین اخوان و ثقه و اخوان و مکاشره. مکاشره یعنی خنده، بعضی هستن برادر خندن، این رفیقه برای به درد خندیدن میخوره، مثلا حالا به درد دور هم دیگه و گعده و تخمشی که مثلا اینجور برادریه، این سبک از برادریه. اون برادری که داره برای هم دیگه جون میدن از این مدل نیست، اون مدل بهش میگن اخوان و سقن، اونا که از زمن کبریت الاحمر نه، این واقعا گیر آوردن اخوان و سقه که طرف واقعا داره خودشو خرج چی میکنه، نه اینکه ضرر میزنه خودشو، اون که عرض کردیم که نه، ولی واقعا یک پیوند عمیقی با به سرب ریختن اینا رو با هم دیگه، پیوندهای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، حتی اینها هم قابل تفکیک از اون حالت عشق و عاشقی که بین به خصوص تو سطح دبیرستان نوعا اتفاق میفته. اونا رو ما اخوان و سقه اسمشو نمیگذاریم، ما یه حس و حالی همجوری هست، تو دبیرستان هست، تو اول دانشگاه هم هست، اینا یه چیزای از بین میره، چیزایی هم نیست، پایدار هم نیست اینا. بعضی تا میگیم اخوان و سقه یاد همین چیزا میفته، بی خود فکر میکنه تأیید خودشه، نه اینا یه چیز دیگه است، حالتش اصلا حالت عشق و عاشقی فلان اینجوری نداره، ولی کاملا پیوند به سرب ریختن اینا. حالا اینجا میگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، بر اعرج حرج نی، بر مریض حرج، ولا علی انفسکم، و بر خودتون، این خودتون اولا باید ببینید یکی، علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم، این اولا من یه کسی شبهه داشت که کسی من یه میتونه از خونه خودشم چیز بخوره، خب من یه این به عنوان یه طرح سوال جی میمونه که من یه کسی از خونه خودش سوال داره که مثلا کسی از خونه خودشم میخوره، حالا انت اکنون بویی تو کن، تا اینا بی اجازه سا، اینا بی اجازه منظوره و اینا با اجازه که از خونه همه میشه خورد، اینا یعنی بی اجازه میشه خورد، انت اکلو من بیوت کن او بیوت آبا کن او بیوت امهات او بیوت اخوان کن برادراتون او بیوت اخوات کن، خواهراتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه، یا اون کسی خونه ای که کلیدش دست شماست، بالاخره اینقدر ندار بوده کلیدش دست شما دیگه. اینجوری نیست که من ما تو این مصالحه جهادی موقع زیرا به این چیزا رو زدیم آخر اردو میشه همه از همدیگه حلالیت میترن با وقتی که دمپایه همدیگه رو پوشیدن. نوبت به ما رسیدیم آقا تو این چیزا گفتیم خجالت نمیکشید، واقعا خجالت نمیکشید هر کی داره حلالیت میطلبه. راجع اولا اگه میخوای حلالیت بطلبید راجع اون زنگ ساعت 2 نصف شب که بلدم نیستی در نماز شب بیداشی که همه رو بیدار میکنی خودت بیدار نمیشی، اولا حلالیت برای اون برای دمپایی لزوم نداره حلالیت بطلبی. طرف آقا 2 ساعت قبل از اون حرفه‌ایاش هم نمیزنه 2 ساعت قبل از اون، حالا دیگه جوگیر شده اینجا 2 ساعت قبل از اون بیدار شه بعد همه رو بیدار میکنه خوش بیدار میخوای حلالیت بدهی برای اون اولا حلالیت بطلب. ثانیا خجالت نمیکشید بابت این، یعنی ماها یک جمع برادری بلند شدیم اومدیم تو اینجا بابت دمپای همدیگه بعد همدیگه حلالیت بطلبیم، یعنی اینقدر ما نسبتمون با همدیگه اینقدر بی نسبتیم با همدیگه بابت دمپای همدیگه بعد حلالیت بطلبیم که چیه؟ یعنی چیزا مهم نیست که ما الان این کمربندی که به کمربند هست از توی یکی حجره های بچه های خودم کش رفتن خیلی حجره شما آن تو که عمدت نیست باش نمازم میخونم تو دیگه چه اهمیتی داره دیگه این بچه های حوزه خودمون که دیگه این حرفا نیست که من کمربندم پاره شده بود رفتم کمربند این رفتن نمیدونم کمربند کی هم هست یه سالی هم هست به کمربند هست بله آره برقرار هست نه اینکه اینجوری نیست که هر کاری دلشون میخواد حتی اعلام بکنن لاغر یه چی برداشتن اتاق ما، ولی این اینا که تو روابط برادری که این چیزایی که مثلا کسی مثلا پاشو کن دمپای برادر خودش میره مثلا حلالیت بزن بگی برادر جان من حلال میکنیم ها تو چی کار کردی من پامو کنم دمپای تو مثلا، اینا یه سری دیگه آدم مشمعز میشه از بعضی از اینجور ارتباط ها. او صدیقکم یا رفیقتون لیس علیکم جناحون تاکلوا جمیعا او اشتاتن، هیچ گناهی نیست اینکه جمیعا اشتاتن تک به تک گله ای اینا برید خونه طرف بی اجازه بخورید بیاید فلان اینها، این آیه است این بی اجازه است مفسرین میگن یعنی بس بی اجازه است بس بی اجازه شه اینه با اجازهش که اصلا لزومی نداره با اجازه شما از اموال همه میتونید بخورید، ولی این سطح دیگه ای از بحث ارتباطه. بعد میگه فاذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه شدید به خودتون سلام کنید. این به خودتون یعنی به کی؟ یعنی به خودتون یعنی دیوانه از کسی وارد میشه بزن به سلام علیکم و این که فسلموا علی انفسکم، انفسکم یعنی خداتون، اینا خودتونن، علی انفسکم یعنی به خداتون سلام بکنید، انفسکم به این معنی نیست که من به خودم سلام بکنم. خب این خودش اون هویت در حقیقت اجتماعی انفسکم رو در حقیقت نشون میده. ساعت چنده؟ نور افتاده نمیدونم. این انفسکم یعنی اینی که خداتون، همین اجتماع خودتون، به خداتون سلام بکنید. علی انفسکم یعنی این تحیتا من عند الله مبارکتا طیبتا کذالک یبین الله لکم لعلکم تعقلون، این آیات رو ما اینجوری تبیین میکنیم برای اینکه تعقل بکنید سر چنین آیاتی، دقت بفرمایید سر اینجور آیات، اینا سطوح خاصی از ارتباط رو توی این آیات طرح میکنه که با سوره نور اگر با انسجامش نگاه بشه مطالب فوق‌العاده‌ای توی این بحث هست. یه دونم بیارید این بحث رو در آیه نساء 29 یکی از تعابیری که باز راجع به بلکه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. این آیه خیلی آیه کلیدیه تو بحث فقهی، خیلی بهش استناد میشه به عنوان رضای در حقیقت معاملی که در معاملات مطرح. یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال همدیگر رو، اموال خودتون بین خودتون به باطل نخورید، که حالا بحثش مفصل. این خود یکی از مدل های به باطل خوردن، بی رضایت در حقیقت اموال همدیگر رو بدون رضایت معاملی، الا ان تکون تجارتن، موقعی که میخواد بحث تجاریه، تجارتن عن تراض منکم، مگر اینکه در حقیقت از روی تجارت باشه که اموال همدیگر چیزی خلاصه نخورید، اموال همدیگر به باطل نخورید، این مال مال جامعه است به باطل. بعد میگه الا تقتلوا انفسکم. حالا یه نکتهش اینه که این چه ربطی داره به آیه، خیلی این حرف مهمه که تو کتابای فقهی تا همین نقطهش بحث میشه، اصلا کسی بعد این آیه نمیدونه چیه. یعنی اصلا هیچی به یعنی ولا تقتل انفسه کن میدونی کجاست بعد از اون آیه تجارت هن ترازم من کن، این که خودتون رو نکشید، نخیه تو قاتلو نیست، تقتلو خودتون نکشید. اینی که اولا این چه ربطی داره این آیه به این بخش به آیه قبل خودش، خودش بحث مفصلی که من یه موقع بعضی از قسمت‌های این بحث اقتصاد که مایه قیام جامعه است تو همین سوره مبارک نساء که داره ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اقتصاد باعث قیام هویت جامعه است، جعل الله لكم قياما. ببینید نمیگه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل، دقت بفرمایید، نمیگه اموالشون رو بهشون ندید، با اینکه باید بگه اموالشون رو بهشون ندید. آیه رو دقت بفرمایید تو همون اوایل سوره نساء، یه موقع سر همین جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما از کردیم اینا، آیه 5 رو نگاه بکنید، دارد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، با اینکه آیه منظور این است که اموال سفیه رو به خودش ندید، باید بگی ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي جعل الله لكم قياما، بعد تازه نباید بگی ولا تؤتوا السفهاء اموالهم التي، باید بگی اموالهم التي جعل الله لهم قياما، در صورتی که اینجا داره با یک هویت اجتماعی نگاه میشه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اینا اموال مال شماست، مال اموال مال جامعه است، ایمان مال جامعه است، مال مال این نیست و مال اون نیست، این مال این مثل خونه، مال بدن، خون مال عضو نیست که، دقت بفرمایید، مال بدنه، خون مال بدنه، مال اعضا نیست که میاد تو اعضا میچرخه میره، میره توی عضو دیگه، یعنی اینجا میره توی عضو دیگه، بعدم بره، بایدم بره. میشه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، این مال باعث قیام شماست، شما زنده اید واسطه این مال اجتماعی، مال اجتماعی، دقت، مال در هویت اجتماعیش، این خون از بدن بکشن بدن میمیره، این خون از بدن بکشن بدن میمیره. این مال دو تا چیز باعث قیام جامعه معرف شده، یکی کعبه که بحثش رو عرض کردیم، یکی هم بحث اقتصادی که مال، مال باعث اگه تحت عنوان اسراف و تحت عنوان کنز کردن اینا بیاد جدا بشه و چقدر بد که هنوز ما چیزی به نام مال جامعه تعریف نکردیم. که مال چرا به نام بیت المال مسلمیه چیزی تعریف کردیم؟ نه خیر، مال به عنوان هویت اجتماعی یه جوری شده که الان این آیه الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل الله اصلا گناه هم نداره تو فقه ما، در فقه رایج گناه هم کسی نکرده باته. چه باشه فبشرون بعذابن علیم. چرا؟ در این که ما چیزی به نام مال بحث نشده، مال برای جامعه، نه مال مال فرد، مال مال جامعه. تو حق نداری این خونو برداری بریزی بیرون، حق نداری اسراف کنی، حق نداری کنز کنی، خونو برداری نگردی، این خون مال بدنه. لذا عجیبه که الان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، نه انفاق واجبه، دقت می‌فرمایید که نه انفاقش واجبه، نه کنز کردن حرامه. این مال دوری از قرآنه که نه انفاق کلن جایگاش معلومه چیه، انفاق کردن که کلن کنار نماز بحث انفاق اومده به عنوان واقعا اصول دینه، اون اصول دینه، نه به عنوان فروع دین، به عنوان اصول دینه. این نکته رو من گفتم، یه نکته تو پرانتز به شما اینو توضیح بدم. ببینید تعبیر اصول فروع، تعبیر خب یه تعبیر تقریبا روایی نیست، یه همچی تعبیری، تعبیر ما یه تعبیر اهل تسنن خب استفاده کردن، این تعبیر تعبیر خوبیه. بعد خب تو شیعه هم آقای جوادیان ولینا این ادبیات رو استفاده میکنه به نام فقه اکبر، فقه اصغر. این تعبیر قابل دقت، فقه اونم فقه اکبر فهم همین اصول و راهکارهاست، اون چیزهای کلی، اینایی که فونداسیونه کلن. فقه اصغر میشه همین چیزهایی که تو فروع مطرحه. حالا باز بحثه که ولایت فقیه، مثلا وقتی میگیم فقیه باید فقه اکبرش خوب باشه یا فقه اصغرش، کاش این بحث بسیار مهمیه. یعنی اصول و خطوط کلی رو خوب بشناسه و منویات دین رو متوجه بشه و مسلط باشه، یا نه در این قشور وقت گذاشته باشه، در این مثلا احکام به صورت جزئی خیلی وقت گذاشته باشه. این خودش بحثه که حالا بنده حرف دارم حسابی سر اینجاش، که واقعا همونجوری که شرط مرجعی اصلا شرط نیست، اصلا شرط نیست. اون چیزی که اتفاقا در بحث فقیه مهمه اینی که فقه اکبرش خوب باشه، یعنی در جایگاه خطوط کلیتون، خطوط کلی منویات دین رو بفهمه. و نوعا یک جهات تعاکسی دارن اینها، مگر در نوادری از آدم ها. کسایی که فقه اکبرشون خیلی خوبه فقه اصغرشون خوب نیست معمولا، و کسایی که فقه اصغرشون خیلی خوبه نوعا فقه اکبرشون خوب نیست، مگر یه اوجوبه های مثل امام. اوجوبه های مثل امام هستن که تو بحث های معارفی وقتی وارد میشه امام، آدم فهم میکنه کل عمرشو گذاشته تو همین مواضع فلسفی و عرفانی و خطوط کلی و حرف های کلی چی داره زدن، و از اون طرف میایید تو جزئیات مسائل فقهی میبینید بسیار جزئی نگره امام. یعنی تو اونجا هم اینن مثل خب اینجور نوادری هم کم پیدا میشن واقعا. یعنی واقعا نادر، نادر الوقوع اینجور آدمایی. و اون چیزی که مهمه واقعا فقه اکبره، فقه یه فونداسیونه اصلا تو فکر. بعد کسایی اتفاقا این زمینه رو اگه خواستن فقه اکبر رو خیلی دنبال کنن، راهش چیه؟ قرآن. چون که قرآن اتفاقا وظیفه اصلیش اون جهات کلی قانون اساسی دادنه، اون جهات کلی رو در حقیقت قرآن بهش اشاره میکنه و سیاست های کلی، مثلا سیاست کلی رقابت بین الملل خدا چه مدلی، برخورد با یهود، برخورد با نصارا، برخورد با جامعه اسلامی، برخورد با عبادات، نمیدونم جایگاه این احکام فلان، اینا به صورت کلی جاهاشو بدونه. مثلا اینکه نقشه، اگر و اگر کسی نقشه رو ندونه، نمیدونه مصالح رو کجا بچینه. دقت میفرمایید؟ این مصالح رو، و یعنی شما باید همینجور با بیل بریزی توی یه جایی، مصالح و اون فروع میاد روی نقشه میشینه. و اگر نقشه معلوم نباشه، و مهم این است که ما عمده این است که رو نقشه وقت نمیذاریم و حوزه هامون هم که بالاخره متولی داستانه خیلی وقت وقت نمیذارن، نقشه مهمه، نقشه. و یعنی نقشه نباشه، شما هر چی این کارو فرو بکنید، اصلا جاب نماز واسه خودش یه راه میره، حج واسه خودش یه راهی داره میره، اقتصادمون یه راهی میره، نمیفهم اینا چه ارتباطی با هم دیگه داره، مسئله اقتصادی با اجتماعیمون چه ارتباطی داره، تا اینکه نقشه ها مشخص بشه. و فقیه اون است که فقه اکبرش خیلی بالا باشه. لذا باید واقعا روی این فقه های اکبر وقت گذاشت که چیه، که انفاق جاش معلوم بشه چیه، اقتصاد معلوم بشه، مال معلوم بشه، جایگاه انفاق کنار نماز معلوم بشه، کنز کردن به لحاظ اجتماعی حرمتاش معلوم بشه. کسی پولا رو یه جوری ورداره از نظام اقتصادی خارج بکنه، یه جوری ورداره، یه جوری ورداره پولا رو ورداره زمین بخره، این بالاخره فقه ما باید بکشه که بگه فبشرهم بعذاب علیم. یه پول ورداره بذاره تو زمین که زمین نگهداره که فلان، نه این پول رو از زمین بخره خونه بسازه استادگاه، نه اینکه زمین بخره کشاورزی بکنه، نه، زمین بخره نیگر داره زمینو. چون که من یه زعافزه، من یه همین این اینش که من دونم، اینا واقعا الغای خصوصیت میشه از اینا، یعنی وردر مال از پروسه خارج کنه این مالو. خب اینا باید دقت های فقه اکبری لازمه تو اینها. اون موقع است که تو صفا اموال، بعد جا دارد که به این بگن که شما آقا جامعه رو نکش، این موجب قتل جامعه است. اگه قرار باشه روابط اقتصادی جامعه بر اساس تجارتایی باشه که انتراز نباشه و اکل مال به باطل بشه، و اکل مال به باطل انواع مختلف داره، چه در مشاغل حرام، چه در رشوه، چه در چی، چه در چی، اینها اگه بخواد اکل مال به باطل در جامعه، که اصلا نگاه سوره نگاه اجتماعی، از اولش بخواید نگاهش اجتماعیه، سوره مبارکه نساء، حتی اون موقعی که بحث طلاق و زن و فلان اینو میرسه، با تو همونجا نگاه بشه بهش، که اون بحث یک بحث اجتماعی، برای سامان دادن یک بحث اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی. شما جامعه را اگه ببری به این سمت که روابط اقتصادی، جامعه ولا تقتلوا انفسکم، این عامل قیام، این میشینه زمین دیگه، شما این صورت خودتو کشتی، خودتو کشتی، یعنی جامعه رو کشتی، جامعه رو به این بردی. ولا تقتلوا انفسکم، چقدر این آیات مهجوره، باور بکنید 190 از کسایی که اهل فنن بگی آقا بعد از این آیه تجارتن انتراز، این آیه خیلی آیه معروفه، یعنی اینقدر تابلو این آیه که آقا کسایی که طلبن میدونن این آیه چقدر تابلوه، بگی آقا این بعضی تجارتن انتراز آیه قسمت بعدیش چیه، نمیدونی، معلوم نیست، تا همین تیکه ولا تقتلوا انفسکم، خودتون نکشید، این باعث قتل جامعه است. اون موقع اگر این نگاه بشه که خودتون، یعنی خودتون اجتماع، خودتون به وجه اجتماع، به قول ما طلبا میگیم خودتون منباب عام مجموعی، یعنی اونجایی که نظام و اجتماع، این خودتون یعنی این، اون موقع یه تعبیر دیگه از علیکم انفسکم در میاد، یعنی شما مراقب جامعه خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، شما هویت خود، همین دو تا تعبیر داره اون موقع. یه تعبیرش این است که جوامع دیگری که اگه گمراه باشه و فلان باشه اینا، شما اگر مراقب اجتماع خودتون باشید اینا به شما ضربه نمیزنن. یه تعبیر این است که شما اگر جامعه و ساختار جامعه درست ریخته بشه، کسایی که تو همین جامعه هم گمراه باشن به جامعه شما ضربه نمیزنن. دقت میفرمایید چی عرض شد؟ ببینید شما یه موقع انفسکم رو به وجه اجتماع دارید میگید. شما به وجه اجتماع یعنی این ساختار. شما علیکم انفسکم یعنی شما مراقب این ساختار، ساختار خودتون درست بچینید و مراقبت کنید. خب که اگر اینجوری بشه، لا یدر کن من ظله، کسی که در همین ساختار هست اگه گمراه هم باشه به این مجموعه ضربه نمیتونه بزنه. اگر ساختار درست باشه، آدم در این آدم گمراهتون چه، مگه فکر میکنید زمان حکومت حضرت مهدی همه خوبن؟ ابدا اینجوری نیست. تا هست شیطون هست، تا همه این چیزا هست اینا. این ساختار درسته، لذا این اینی هم که گمراهه این کاری ازش بر نمیاد. بله خودش گمراهه دیگه، این گمراهی او گمراهی مصری نیست، یعنی این یه تعبیر دیگه از علیکم انفسکمه، یعنی دیدن ساختار اجتماع به جهت انفسکم، که این با من بیشتر سازگاره، من ولله که اون نفر. بله بایه قبل اون موقع سازگاره، یعنی شما این هم سازگاره، منتها سازگاریش به یه تعبیر دیگه میشه. تعبیرش این میشه که شما که بحث تا حالا بحث ولایت، بحث ارتباط اجتماعی، بحث چیه بحث چیه، حالا شما بیاید جامعه خودتونو بسازید، اجتماع خودتونو بسازید، ساختارها نظام خودتونو بسازید. این دیگه ابدا هیچ منافاتی با امر بالمعروف نهی از منکر نداره، زمینه که مؤید هستن خودش، خودش معیده. وقتی میخواد بگید علیکم انفسکم، یعنی خودتون رو بپایید، یعنی خودتون به وجه اجتماعی خودتون رو بپایید. که حالا بحث مفصله راجع به این بحث، همینی که گفتم عام مجموعی، یعنی یک مجموعه شکل میگیره. وقتی یک مجموعه شکل میگیره، شما همیشه در مجموعه امام لازمه دیگه، یعنی مجموعه. بر همین هست که تو بحث جای خودش عرض میشه اونجا که هر جایی که مجموعه شکل میگیره و وظایفی متوجه مجموعه میشه، متوجه نظام میشه، همون وظیفه متوجه والی میشه، یعنی والی نظام. اصلا پیدا کردن که وظایف والی نظام چی هست، اونجاییست که شما بتونید گیر بیارید که کجا وظایفی متوجه نظام شده، نگاه ساختار، نگاه به این ساختار شده، که وظیفه که متوجه اون بشه، وظیفه‌ای که متوجه خود والی نظام بشه، یعنی والی نظام از وظایف والی نظام تشکیل ساختار هاست موقع، و ساختار بندی و مراقبت از ساختار هاست. این میشه ما وظایف والی نظام موقع.
درست.
بله.
اگر ما در واقع ساختار نظام بگیریم، من زله رو نمیتونیم دشمنی.
اونم یه تعبیر من گو عرض کردم دیگه، مطمئن با تعبیر من برای مفرد و اینا به کار میره. البته نیروهای دشمن بیرونی هم من گفتم دو تعبیر، یکی که بیرون، اینم ممکنه، حتی باید مصححاتش باز گیر بیاریم، یه خود دلمون قرصتر میشه که به در حقیقت به توده های اونا هم گفته بشه من، در حقیقت به اون ساختارهای اونا تعبیر من بتونه به کار بره. ولی این هم ممکنه، یعنی اگه شما ساختار محکمی داشته باشید، عملا دیگه اینها به شما ضربه نمیزنن، ولی خب من به عنوان من خود داخلی هم اون موقع قابل بررسی لذا میشه پذیرفت، البته مصحح داشته باشه این خدای دل آدم قرص داره تو چیزش. بله بله دیگه بله وخشون، یعنی از مردم نترسید، از بیرون نترسید، از بیرون نترسید، از داخل خودتون هم دیگه نمیخواد بترسید. شما ساختار ولایی رو تشکیل بدید دیگه نمیخواد بترسید، از من بترسید، اینو تشکیل بدید دیگه نمیخواد بترسید. اونجا هم علیکم انفسکم، بیاید مراقب باشید، جامعه خودتون رو بسازید. ما اینا این معنیه ای شد کاربرداش. شما میخوای بری جامعه آمریکا رو بسازی، اینجا رو خوبش این جامعه خودت اول بساز. جامعه ولایه این مقدمه، جامعه خودمون بسازیم، ما این اجتماع رو بسازیم. بله حالا بذارید فکر بکنم که گریزمون یه مقداری چیز بیاد منطقه طبیعه. الان من متوجه این آیه نبودم، خوب اشاره کردی که من برم اون قو انفسکم. بله 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 تو اونجا نیست تفصیل داره، قو انفسکم و اهلیکم و تفصیل قاطع شرکته. یه مقداری الان به نظرم میاد که شاید نظر قطعی نشه سرش داد تا اینکه دقت میکنم. خیلی خوب، امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. این جلسه آخرین جلسه امسال ما بود و سال خوبی رو شروع بکنید. امسال هم انشالله به خوبی به پایان برسونید. انشالله سال بعد رو از این شرور انتخابات خدا ما رو محفوظ بداره و حراج نکنیم و به تاراج ندیم دین خودمون رو، به خاطر اینکه بخوایم راجبه یکی از بهترین جوابهایی که وجود داره در این زمینه نمیدونم هست. این خیلی جواب خوبیه و امیرالمومنین میفرمان من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو. کسی اگه نمیدونم از دهنش بیفته به مقاتل و مهالک خودش میفته. خب لذا اگه گفتن فلانی اگه واقعا میدونی علا به مثل هادا فشهد او دعی، میدونیم میگوییم و اگر نمیدونیم به نقل از منابع آگاه که به حدی اسمس و اینا رو نمیدونم، من اطلاع ندارم در این زمینه. خب و اینی که ولو این که آبرو آدم تا یه حدی بره میگن چرا نمیدونه، این بهتر از جهنم رفتنه. خب جهنم رفتم واجب کفایی، الحمدلله من بل کفایش رو فکرم هست. این خلاصه یه لزومی نداره که یکی تو راپیمه گفت آجا آقا حکمی فلان مسئله چی میشه، گفتم نمیدونم. گفت چی میدونی؟ گفت آره یه چیزای دیگه میدونم، ما این نمیدونم. حالا بعدن دیدم چیز ساده ای بوده. خلاصه درسته ممکنه به آدم یه خورده به همون اول بگن چی، ولی بالاخره بهتر از این است که آدم ندانسته حرف بزنه. موفق و معید بشید. التماس دعا هم داریم از همه عزیزان، به جد بی تعارف دعا بفرمایید که انشالله خدا ما رو در قدمهای خیر قرار بده، همه ما رو انشالله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها عدد ما أحاط به علم. اللهم كل وليك الحجة صلواتك وعلى کم مگر برنسم در خانه تو مولا هم جا دنبال تو میگردم هم جا دنبال تو میگردم که توی درمان همه در یا ابا سال مددی مولا یا ابا سال یا ابا سال مددی شاید اصلا سرباز نبودی من ناب به تو دل بستم من نو به تو دل بستم نکشید آمان خود است یا یا سال مددی یا ابا سال مددی مولا یا ابا سال سال مددی مولا سلام علیک یا بعضی از روزا رو خانوما بهتر می فهمن بعضی از روزا رو آرایون بهتر بهتر میفهمم. آی مردای غیرتی، لحظات وداع شما، اینشو قبلا گفتم، لحظات وداع شما زد زیر سینه یاس، دید اس نرا یه نگاه به پایین پای هست دیدی یه دردانه ای پای هست بابا بابا ردنا الى حرم جدنا ما رو توی بیابونی ول نکن بالاخره ابی عبدالله محکم زد زیر سینه یه موقع یه ناله از پاش آمد محلم محلم من نگفتم که نرو ولی قدر تو نرو داداشم السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت فناك علیک منی سلام ابدم دم آبقی و بقی اللیل و النهار لا جلال لا آخر اهدمی لزیارت شلا جواب این سلام رو اون موقعی که دارن با سر میذارن تو گودی غیب اون موقع بدن السلام علی و علی علی ابن حسن و علی وعلى أصحاب السلام ورحمة الله وبركاته خدا ما را بخش میامیاز بنازنی امام زمان از ما را بخش بفرما در امر فرجش تجید فرما را سربازان خاص ایشان قرار بده غنیم توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان قلب ما به معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بدار خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام مهد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار دست اشرار از دارک اسلامی کوتاه کن شر و کیدشون رو خودشون برگردان مرزای اسلام عاجلا و کاملا با صافیت بپوشان خدا همه گذشتگان زال حقوق و در مادر معلمان اساتی امین از سال مهمان خان بیکران حبی عبدالله حسین قرار بده. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی ما تعتم از سلام.